أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در براءة عقلية بود. مرحوم محقق اصفهانی فرمود عقاب بر ظلم خواهد بود و تا مکلف ظلم به مولا نکند مستحق عقاب نیست، و در مواردی که تکلیف واصل نباشد مکلف هیچ ظلمی به مولا نمی کنه، از ذی عبودیت خارج نمیشه، حد که حرمت مولا نمی کنه. بنابراین قبیح است عقاب او. در منطق الاصول فرمودن که این که مکلف ظلم به مولا نمی کنه در موارد مخالفت تکلیف مشکوک، اولا این واضح نیست. مسلک حق الطاعه می گوید حق مولا این است که در موارد شک در تکلیف لزومی او هم ما احتیاط کنیم. بنابراین طبق این مسلک ما حق مولا را تضییع کردیم اگر احتیاط را ترک کنیم در موارد شک. ثانیاً گیرم من مکلف ظلم به مولا نکرده ام اگر مخالفت کنم تکلیف مشکوک را، این که مهم نیست. مهم این است که آیا اگر خدا مرا عقاب بکند ظلم هست نسبت به من یا ظلم نیست. این مهمه. عقل ما درک نمی کنه که اگر مولا من مکلف رو عقاب بکنه چرا فعلی را که احتمال می دادی موجب غضب و سخط من بشه مرتکب شدی. عقل ما درک نمی کنه که این عقاب ظلم است در حق من مکلف، با توجه به این که من اصلا نسبت به مولای حقیقی حقی ندارم. من امرم به ید اوست، یتصرف فی کیف شاء. این فرمایش مقصود ازش واضح نیست. اگر ایشون میخواد بگه که خالق هر تصرفی در مخلوق میتواند بکند، این که مسلک اشاعره است و این خلاف وجدان است. یعنی خدا سلمان فارسی را عذاب کند، عذاب انتقامی، بعد بگوید تو عبد من هستی، اتصرف فیک کیف اشاء، این که ظلم است. حق تعالی مرتکب قبیح نمی شود. هر کاری که عقل بگه لا ینبغی فعله این ظلم است، و عقل می گوید که خدا قبیح است که عذاب کند عبدی را من دون سببن. اگر مراد ایشون اینه که در مورد ارتکاب فعل مشکوک الحرمه عقل ما درک نمی کنه که عقاب ظلم باشه، عقاب مولا نسبت به این عد ظلم باشه، بله این مطلب درستی است، ما این رو میپذیریم. ما عرض کردیم اگر مرحوم آقای خویی یا هر شخص دیگری، محقق اصفهانی، استاد مرحوم آقای خویی که قائل به براءت عقلیه است، بر اساس براءت عقلیه سیگار بکشند، عقل ما درک می کند که عقاب اینها قوی هست بر مولا، چون اینها مستند بود فعلشون به جزم و قطع به این که عقلا مجاز هستند به این کار. ولی ما مشکل داریم، ما مثل مرحومای صدر هم نیستیم که بگیم ندرکو لزوم الاحتیاط فی موارد شک فی تکلیف عقلا و ندرکو به عقولنا ان عقاب المولا على مخالفت تکلیف المشکوک لیس ظلما قبیحا. نخیر، ما میگیم بر سر دوراهی هستیم، واقعا درک نمی کنیم که آیا عقاب بر مخالفت تکلیف مشکوک عقلا ظلم هست یا نیست. ما درک نمی کنیم که آیا بر ما لازم است احتیاط بکنیم در موارد شک در تکلیف یا نه، چون بر سر دوراهی قرار گرفتیم و جزء لاادریون هستیم در مسئله براءت عقلیه و حق الطاعه. از باب دفع عقاب محتمل میگیم باید احتیاط بکنیم و این فرمایش صاحب و منطق الاصول رو قبول داریم که ما درک نمی کنیم با توجه به اینکه جازم نیستیم به مسلک براءت عقلیه، در حال شک و تردید به سر می بریم، جازم نیستیم که ما مجازیم عقلا به ارتکاب این فعل مشکوک، ما جازم نیستیم که بر خدا ظلم است و قوی هست که ما را عقاب بکند. شاید ظلم نباشد، اگر ظلم نباشد چه بکنیم؟ اگر روز قیامت مولا به ما بفرماید که عقاب تو ظلم نبود، تو شک داشتی عقاب تو ظلم هست یا ظلم نیست، مخالفت کردی تکلیف مشکوک را، حالا داریم بهت میگیم عقاب تو ظلم نیست، اون وقت به ملائکه غلاظ و شداد دستور بدن خذوه و فغلوه ثم الجحیم صلوه، ما چه جوابی داریم بگیم؟ احتمال میدیم که خدا اگر عقاب کند ما را بر مخالفت تکلیف مشکوک، هیچ ظلم قبیحی نباشد و احتمال میدیم عقلا لازم باشد ما احتیاط کنیم در موارد شک در تکلیف. اونجا یک چوب نخیر، ببینید یک نکته خدمتتون عرض کنم، اصل این که معصیت دستور خدا ظلم به خدا هست یا ظلم به خدا نیست محل بحثه. بعضی مثل مرحوم استاد و هو ظاهر من السید الخویی قدس سره می فرمودن اگر ما بدانیم که عقابی در کار نیست، نافرمانی خدا عقلا حرام نیست. بله، امتثال امر خدا حسن است، شکر منعم حسن است، اما لازم هم هست؟ نه، عقل ما درک نمی کند. ولذا می فرمودند ما در موارد تکلیف مولا نمیگیم اگر امن از عقاب داشت مکلف باز عقلا به ملاک لزوم شکر منعم باید امتثال کند امر خدا را. نه خیر، ما میگوییم خدا اگر این عبد عاصی را عقاب بکند به او ظلم نکرده است. اون وقت از باب وجوب دفع عقاب محتمل میگیم به این مکلف تا امن از عقاب پیدا نکردی دفع عقاب محتمل بکن، اما اگر امن از عقاب پیدا کرد، یقین پیدا کرد که این فعل حرام را اگر مرتکب بشه عقاب نخواهد شد، ما عقلمون درک نمی کنه که این عبد ظلم به مولا کرده است. مولاست، عقاب میکنه بر نافرمانی خودش. اجازه بدید، مگر بابا مولویت مولا اقتضا میکنه حق عقاب داره بر نافرمانی اوامرش. آقا مولای عرفی، مگه عبد عرفی نافرمانی کند مولای عرفیش را عقلا قویه؟ نه، عقلا مگر قویه؟ شرع رو کار نداریم، شرع اطاعت مولای عرفی را واجب کرده است، تا چه مقدار واجب کرده است بحث دیگری است. مولای عرفی عقلا واجب الاطاعه نیست، ولی اگر عقاب بکند عبدش را چرا نافرمانی کردی امر من رو امتثال نکردی، عقل میگه که من فعل تو را قبیح نمیدانم. این مسلکی است که باید در جای خودش بحث بشه. پس این فرمایش صاحب منطق الاصول رو اینجور فکر نکنید که واضح البطلان است. نه، برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی استاد نظرشون این بود که ولو عبد ظلم نمی کند به مولا، ولیکن مولا می تواند به خاطر ترک امتثال امر و نهی او عبد را عقاب کند، و بعد از این که عبد احتمال عقاب داد، اون وقت عقل به این عبد میگه که ادفع العقاب محتمل. ولذا در اول اجتهاد و تقلید آی خویی ناظر هم هست کلامشون به کلام دیگران، که میگفتن واجب است اجتهاد یا تقلید یا احتیاط از باب وجوب اطاعت اوامر مولا. خب آی حکیم فرموده وجوبه عقلیان به منات شکر المنعم، آی خویی دارن که به منات دفع العقاب محتمل. خب اجازه بدید، اجازه بدید. آی سیستانی در رابطه با براءت عقلیه استدلالی دارن بر اساس مسلک خودشون. مطلب ایشون رو هم عرض کنیم. ایشون می فرماین که اصلا استحقاق عقاب این از خود خطاب امر مولا انتزاع میشه. هر خطاب امری که از مولا صادر میشه افعل، این درش یک وعید بر عقاب مندمج هست، متضمن وعید بر عقاب هست. افعل و الا عاقبتو کرد. خطاب نهی هم همین است، لا تفعل و الا عاقبتو کرد. هر خطاب امر یا نهی مستبطن و متضمن این حکم جزایی هست اگر از مولا صادر بشود. فرق خطاب امری که غیر مولا می کند با خطاب امر مولا این هست. خطاب امری که غیر مولا می کند فقط متضمن بعث نحو الفعل است، اما خطاب امر صادر از مولا متضمن و مستبطن حکم جزایی هم هست، وعید بر عقاب علی ترک. افعل و الا عاقبتو کرد. و ایشون فرمودن که در گذشته که فکر افراد رشد نکرده بود یا کودکان، میبینید تصریح میکنه مولا به اون حکم جزایی، به پسرش میگه پسر درس بخون و الا، اونم دیگه حسابشو میفهمه چیه. خب دیگه این پسر بزرگ میشه دیگه اون و الاش رو میندازه پدر، دیگه لازم نیست که هر چیزی میگه بگه که برو نون بخر و الا. این و الا میره تو شکم خوده خطاب ام، اسمش روشون میذاره میذاره ملازمه اندماجیه، یعنی خطاب امر تلازم اندماجی پیدا میکنه با اون حکم جزایی، وعید به عقاب بر ترک در خطاب امر. خب و این وعید به عقاب اگر از مولا صادر بشه سبب میشه که عقل عقاب رو دیگر قبیح ندارد، و الا اینجور نیست که هر فاسق فاجری هر ظالمی بیاد بگه افعل و الا عاقبتک این منشأ استحقاق عقاب بشود. نخیر، این افعل و الا عاقبتک که از مولا که مولویتش یا مقبول عقل است یا مقبول عقلا هست یا مقبول شرع است، این حکم جزایی، این وعید بر عقاب که در خطاب امر هست اگر از مولا صادر بشود عقل دیگر عقاب را قبیح نمی‌داند. پس منشأ استحقاق عقاب این وعید بر عقاب هست که متضمن است خطاب امر نسبت به آن. بعد نظرشون اینه، میگن عرفاً خطاب امر متضمن وعید بر عقاب مطلقا نیست، بلکه مشروط است به وصول خطاب امر. افعل و الا عاقبتو که ان لم تفعل آن من آمدم. این متفاهم عرفی است. بله، ایشون فرمودن که گاهی مکلف احراز میکنه که اگر این فعل واجب باشه وجوبش بسیار مهم است، از امور مهم است. مثل اینکه هم دائر است بین این که اونی که در این اتاق ناله میکنه، فرض کنید یک موجودی باشه غیر انسان، یا موجودی باشه یا انسان باشه. اینجا اگر انسان باشه و نری او رو انقاذ بکنی، ناله بکنه تا جان بده، نه اینجا عقاب میشی. چرا؟ یعنی که احراز کردی نوع محتمل قوی است. ایشون فرمودن ما در جایی که احراز بشه نوع محتمل قوی است، اونجا وعید بر عقاب رو میفهمیم. ولی در غیر اون مورد نخیر، ظاهر عرفی افعل این است که افعل و الا عاقبتو که ان لم تفعل عالمن آمدن. این محصل فرمایش ایشونه. تنجز قبل الفحص، حالا یا به خاطر دلیل هلا تعلمت، یا به خاطر علم اجمالیه، یا آخرش ایشون میگه اون خطاب امر متضمن حکم جزایی است، موضوع اون حکم جزایی اینه که ان لم تفعل عاقبتو که اذا کنت عالما عامدا، او کان خطاب و تکلیف فی معرض وصول، اون مشکلی ندارد. خب این محصل فرمایش ایشونه. به نظر ما اصل مبنا ناتمامه. واقعا ما بین خطاب امر مولا با خطاب امر غیر مولا هیچ فرقی احساس نمی کنیم در معنای عرفیش. ما به خدا میگیم اللهم اشف کل مریض، خدا هم به طبیب میگه اشف کل مریض اذا قدرت. چه فهم میکنه؟ اون فقیری که میاد در خونه میگه به من کمک کنید، چه فهم میکنه با اون مولایی که به عبدش میگه که به این فقیر کمک کنید؟ چه فرق میکنه؟ به نظر ما هیچ فرقی نمیکنه. یعنی لازمش اینه که شما میگه مشترک لفظیست دیگه. وقتی فقیر به اونایی که در منزلن میگه به من کمک کنید، این که متضمن حکم جزایی نیست. نه اصلا طلب لزومی میکنه، میگه به من کمک کنید. بابا 10 بار در زد، آخرش با ناراحتی رفت. و الا عاقبتو کن که نداشت، ولی ناراحت شد. ولی مولا وقتی به عبدش میگه به این فقیر کمک کنید، این ظهور عرفی پیدا میکنه و الا عاقب توی که. آقا پدر، خیلی از این پدرها امر مولوی میکنن به فرزندشون، کی ظهور عرفیش اینه که و الا عاقب توی که؟ آقا خود این پسر برای خودش شخصیتی داماد داره، عروس داره، پدرش بهش میگه که پسرم امروز به سفر نرو، واقعا امر مولوی میکنه. آیا این ظهور عرفیش اینه که و الا عاقب تو که؟ نه، امر مولوی میکنه. چرا ارشاد؟ ما اصل ظهور خطاب امر بر وعید به عقاب رو ما اصلا احساس نمی کنیم که همچه ظهور عرفی هست. هازا اولا، بله خوب دقت کنید، ایشون از این مبنا زیاد استفاده میکنه ها. مثلا ایشون میگه تجری استحقاق عقاب ندارد، چون خطاب امری نداریم. استحقاق عقاب همه اش به برکت این حکم جزایی اندماجی است که خطاب امر متضمن آن است. در مورد تجری که ما اصلا خطاب امر نداریم، فکر میکردین آقا شرب توتون حرام است، رفت سیگار کشید، ما لا تشرب توتون نداریم، ولذا استحقاق عقاب بر تجری رو ایشون منکر میشه. اما این که گفتن نمیم ظلم بر مولاست، حق حرمت مولاست، ایشون اصلا میگه حرفا چیه؟ من کی هستم تو این عالم ملک و ملکوت، عالم ملک به این وسعت، این همه ستاره ها، این همه سیاره ها، کره زمین یک بخشی از اون هست. ما یه موجودی تو این کره زمین، ما بیاییم ظلم بکنیم به اون خدای خالق سماوات و عرض؟ اصلا هیچ کس قبول نمی کنه ما داریم به او ظلم میکنیم، ما داریم به خودمون ظلم میکنیم. و ما ظلمونا ولیکن انفسهم یظلمون. ظلم به مولا میکنیم، نمیدونم حد که حرمت مولا میکنیم. چه حد که حرمت مولایی کردم؟ شیطون گولم زده، رفتم دروغ گفتم برای متامع دنیا، این چه حد که حرمت مولایی درش شده؟ حد که حرمتی نکردم، نه حد که حرمتی کردم، نه ظلمی به مولا کردم. غلبت علی شقوتی، خودم آدم بدبختی هم، رفتم گناه کردم یا رفتم تجری کردم. اینها که این عناوین مطرح نیست که اینا بشه موجه به استحقاق عقاب، فقط ایشون میگه اون حکم جزایی اندماجی موجه به استحقاق عقابه، اونم فقط در مورد خطاب امر و نهی هست و اونم موضوعش عرفاً مشروط به وصول خطاب امر و خطاب نهی. خب ما این ظهور استبطانی اندماجی رو نمیفهمیم، ما هیچ شاهدی بر این پیدا نکردیم. چرا ربطی داره؟ نه خیر، اون شما اشکالتون به اینه که ایشون داره، حضرت امام هم دارن میگن انسان عاصی حد که حرمت خدا نمیکنه که، اینو امام هم دارن. شما اشکال میکنین میگید پس اون روایت چی میگه که یک شخصی آمد خدمت امام علیه السلام، عرض کرد که یک موش مردهی، اونم متسلخ تکه تکه شده، تو روغن پیدا کردم. امام فرمون نخور. او گفت که الفعرتو احونو علیه ان ادع تعامی لعجله ها، به خاطر یک موش ما از این همه روغن صرف نظر کنیم؟ امام در اون روایت فرمود انک لم تستخف بالفعره و انما استخففت بدینک، تو دینت را سبب شمردی. سبب شمردن دین هست، بحث اینه که حد که حرمت خدا نکرده. بابا اون جوون چشم چرون حد که حرمت خدا میکنه؟ نه، میگه آدم بدبختیم، با کمال احترامم به خدا و پیغمبر و حضرت ابوالفضل، اما خب جوونم شیطون برم غلبه میکنه، میرم چشم چرونی میکنم، میگه حد که حرمت خدا نمیکنه که، منتها مستحق عقابه. چرا؟ حالا یا عقل میگه مستحق عقابی بر عصیان که حضرت امام فرمودن، نه از ما به حد که حرمت مولا، یا همین حکم جزایی اندماجی در خطاب عام موجب استحقاق رقابت که آقای سیستانی فرمودن. خب ما معتقدیم این فرمایش آقای سیستانی هیچ ظهور عرفی باش مساعد نیست. حاکم در بحث استحقاق عقاب عقل است و هیچ خطاب امر متضمن وعید بر عقاب لازم نیست باشد، ولذا وجدانن مولا اگر عقاب کند بر تجری ظلم نکرده است. بابا میره شخصی رو میکشه به خیال اینکه پسر مولاست، نه حالا رو لجاجت با مولا هم نیست، با یکی دعواش میشه عصبانی میشه میزنه میکشتش، فکرم میکنه که این پسر مولاست، بعدم میاد به دوستانش تعریف میکنه ما عصبانی شدیم دعوامون شد پسر مولا رو کشتیم، یه چند روزی باید بریم مخفی بشیم و الا مولا حساب اونو میرسه. بعد معلوم میشه که نه، میگن نه پسر مولا همین یه دقیقه پیش اینجا بود، تو اشتباه میکنی. خب مولا اگر بیاد این عبدش رو عقاب بکنه، تو کسی رو کشتی که فکر میکردی پسر من هست، عقل تقبیح میکنه این مولا را، چرا عقاب کردی؟ قطعا تقبیح نمیکنه. ما حرفمون در موارد ارتکاب تکلیف مشکوک این نیست که قطعا عقل عقاب نمی کند، قطعا عرض بخوام عقل تقبیح نمی کند عقاب مولا را بر ارتکاب تکلیف مشکوک. ما مثل مرحوم آقای صدر نیستیم، ما میگیم لا ندری، لا ادری هم نصف العلمه، همین که لا ندری دفع عقاب محتمل میشه واجبه. خب قائلین به مسلک حق و طائعه که مخالف براعت عقلی هست، اینها در ظاهر با هم مشترکن، صاحب منطق الاصول با مرحوم آقای صدر و آقای زنجانی ظاهرشون مشترکه، میگن مسلک حق و طاعه، اما اون مسلک حق و طاعه ای که صاحب منطق الاصول میگه کجا، اون مسلک حق و طاعه ای که دیگران میگن کجا، اینو توجه بکنید. در منطق الاصول میگن براعت عقلیه رو ما قبول نداریم. چرا؟ خوب دقت کنید، میگن که اما عقاب دنیوی نسبت به مولای عرفی، واقعا ما نمیدونیم مولای عرفی اگر عبدش احتمال بدهد، عبدش احتمال بدهد که مولای عرفی نهی کرده او را از یک فعلی، با وجود این احتمال این عبد بر اون فعل رو مرتکب بشه، آیا این عقاب دنیوی مولای عرفی قبیح هست یا قبیح نیست؟ ایشون میگه ما نمیفهمیم این راجبه. اما عقاب اخروی از مولای حقیقی، ایشون فرموده که ما اصلا حرفمون اینه کمیت عقل لنگ است که بخواد تشخیص بده کجا جای عقاب اخروی هست کجا نیست. چرا؟ برای اینکه ملاک عقاب اخروی چیه؟ یا تجسم اعماله یا جزاء الهی است. در آخرت که تعدیبی در کار نیست، عقاب ها عمدتاً به ملاک تأدیبه، حالا یا تأدیب خود یا تأدیب خود این گناهکار یا تأدیب دیگران، و گاهی هم به ملاک تشفیه، بذار دلم خنک بشه. خب عقاب آخرت که نه به ملاک تأدیبه نه به ملاک تشفیه، خدا که دل خنک شدن نداره که، پس یا به ملاک تجسم اعمال یا به ملاک جزا. اما تجسم اعمال ما چه میدونیم؟ که ارتکاب مشکوک الحرمه تجسمش در روز قیامت به شکل مار و عقربه یا به شکل گل و بلبله، ما چه میدونیم؟ عقل بگه نخیر من میفهمم، و عقل میگه تو از کجا میفهمی؟ عقل عملی، تو از کجا میخوای بفهمی؟ عقل نظری، تو هم رو تو کم کن، تو از کنیم میخوای بفهمی؟ بحث امتناع دور و تسلسل که نیست که تو بیای حرف بزنی برای خوده. خب همین شک داریم دیگه، وقتی شک داشتیم ایشون میگه دیگه براحت عقلیه رو حرفشو نزنید، شاید عقاب بشین، شاید تجسم ارتکاب تکلیف ارتکاب فعل مشکوک الحرمه در عالم قیامت به شکل مار و عقرب باشه و دفع عقاب محتمل بکنیم. اما جزا، ایشون فرموده جزا، هم واقعا ما نمیفهمیم ملاکش چیه. گفتیم ملاکش تعدیب نیست، ملاکش تشبیه نیست، الله اعلم که ملاکش چیه. وقتی عقل ملاک رو نمیفهمه، ملاکیست که برای عقل نامفهومه، چجور میخواد اظهار نظر بکنه؟ چجور میخواد اظهار نظر بکنه؟ نه آقا، اینجا جای عقاب نیست. تو اصلا میدونی جناب عقل جای عقاب کجاست؟ آخه ملاک عقابو میفهمی تا بگی اینجا ملاک هست یا نیست؟ ولذا ایشون میگه ملاک عقاب اخروی برای عقل مبهم است. عقل از اول میگه آقا شما رو به خیر، ما رو به سلامت، ما اینجا چیزی نمیتونیم بفهمیم. وقتی نتونستیم بفهمیم، طبعا از باب دفع عقاب محتمل میشه مسلک حق الطاعه، این تقریب فرمایش منتقل اصول است. انشاءالله ادامش فرداست.